بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودید بعد از این که تردیدی وجود نداره بین فقها که اگر یک شیئی با عین نجس ملاقات پیدا بکند اون شیء هم نجس میشه، لکن بحث در این است که آیا این نجاست ملاقی یک جعل مستقلی داره، یک مصداق جدیدی هست از نجاست، به طوری که اگر این رو بگیم دیگه این نجاست ملاقی از آثار ملاقا نیست، بلکه خودش یک نجس جدیدی هست، مصداق جدیدی هست، محتاج به یک جعل جدیدی داره و به عبارت اخرى وجوب اجتناب از نجس روی این مبنا شامل وجوب اجتناب از ملاقی نمیشه، باید برای اجتناب از ملاقی یک دلیل دیگری دلالت بر وجوب بکنه. گفتیم مشهور این نظریه رو قائلند، در مقابل مشهور ابن زهره و برخی دیگر میگویند که خیر، ملاقی از شؤون ملاقاست و نیاز به جعل جدید نداره و همون وجوب اجتناب ملاقا شامل ملاقی هم میشه. اینها در کلماتشون این تشبیه رو هم دارن، میگن ملاقی مثل این میمونه که الان شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا آب نجسه، حالا اگر احد الانائین رو بیایید دو قسمت بکنید، یعنی احد الانائین رو دو قسمت بکنید، خب این دو قسمت که شد باز همون نجسه، این دیگه یک شیء جدیدی نیست. اگر آب در یک ظرف رو دو قسمت کردید باز اونم طرف علم اجمالی قرار میگیره. در ملاقی هم میگن مثل همین میمونه، ملاقی هم مثل این میمونه، این آب نجس دو قسمت بشه، در ملاقی منتها نجس توسعه پیدا میکنه، توسع پیدا میکنه. روی قول ابن زهره ملاقی موجب توسع نجسه، نجس قبلا محدود بود ملاقا، حالا ملاقی هم آمده نجس توسع پیدا میکنه، اما دیگه جعل جدید و حکم جدید وجود نداره. گفتیم اینها به دو دلیل استدلال کردن، دلیل اول رو دیروز خوندیم و رد کردیم، اما دلیل دوم یک روایته. این روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب ماء مضاف باب پنجم حدیث دوم، شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی یقطینی عن نضر ابن سوی عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. انه اتاه رجل، جابر جوفی میگه کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فقال له، وقع فأرتون فی خابیتن، یک موشی در یک خوم بزرگی افتاد. فیها سمنون او زیتون، درش روغن وجود داره. فما ترافی اکلهی، در اکل این روغن، حالا این روغنی که این موش داخل او افتاده، میشه خورد این روغنو یا نه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأكله، نخور او رو. فقال الرجل الفأرتو احون علی من ان اترک تعامیل اجلها، موش آسانتره بر من تا این که به خاطر او بخوام این خوم بزرگ روغن رو عرض میکنم که دور بریزم و ترک بکنم او رو. احونه یعنی خیلی چیزی نیست، این فأره یه چیز کوچیک در مقابل یه خوم خیلی بزرگ. ما بخوایم این خوم بزرگ مثلا 1000 لیتری رو دور بریزیم به خاطر یه موش کوچولو. فقال ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفأره، تو با این حرفت فأره رو استخفاف نکردی و کوچک نشمردی. و انما استخففت بدینک، تو دینت رو خفیف شمردی و خار کردی و خار شمردی. ان الله حرم المیت من کل شیء، خدا میته از هر شیء رو حرام کرده. میته حرامه و نجسه و فرق نمی کنه او بزرگ باشه، کوچیک باشه، به اندازه موش باشه یا به اندازه یه فیل باشه، میته حرامه و نجس. این روایت هست. حالا این روایت اولا ما سندش رو بررسی بکنیم، چون مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن این روایت ضعیف السند و در سندش عمرو بن شمر وجود داره، اما دیگه اشاره نمی کنن وجه ضعف این عمرو بن شمر چیه. در کتب رجالی راجع به عمرو بن شمر نجاشی میگه عمرو بن شمر کنیش ابو عبدالله جعفیه، روا عن ابی عبدالله، از خودش از امام صادق نقل میکنه، که البته اینا مختلف ذکر شده تو بعضی از کتب رجالی، گاهی نوشتن از امام باقر نقل میکنه، گاهی نوشتن از امام صادق نقل میکنه. توی این روایت باز خودش نقل نمیکنه، از جابر نقل میکنه که جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. بعد نجاشی میگه ضعیفون جدن زید احادیث فی کتب جابر الجعفی یونسب بعضها الی، هم زیده میشه خون هم زیده، هر دوش میشه خون. احادیثی رو خودش اضافه کرده یا اضافه شده. کتاب جابر جعفی احادیثی رو این عمرو بن شمر بهش اضافه کرده و منسوب به اونه. والامرو ملتبسون، باز در بعضی از نسخه ملبسون داره، یعنی بالاخره مسئله عمرو بن شمر خیلی روشن نیست که چرا این روایات رو جعل کرده. مثلا راجع به عمرو بن شمر هم مسئله قلوب او رو مطرح می کنن، هم مسئله وضع احادیث رو درش مطرح می کنن که از این ولی امر و ملتبسون هم میشه استفاده کرد. شیخ طوسی در کتاب فهرست تضعیف نمی کنه، میگه لهو کتابون و ذکره او فی رجال الباقر و صادق علیهم السلام. ابن داوود در رجالش تضعیف میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره این است که اولا در جزء رجال کامل الزیارات هست، توثیق عام داره، و همچنین جزء رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست. علی ابن ابراهیم قمی در این تفسیرش روایات زیادی رو که در سندش همین عمرو بن شیم وجود داره نقل میکنه. اون وقت نکته مهم اینه که اجلا از این شخص روایت زیاد نقل میکنن. در میان این اجلا 5 نفر از اصحاب اجماع از این شخص روایت نقل کردن که خود اینا قرینه بر وساقته. مرحوم آقای خوی قدس سر رو نقل اجلا را یا نقل اصحاب اجماع را اینا رو کافیه در وساقت نمیدونن، ولی به نظر میرسه که اینها کافیه. اگر اجلا آمدن از یک نفر روایات زیادی رو نقل کردن، این نقل اجلا در توثیق این شخص کفایت میکنه. بنابراین این قرائن و همچنین شیخ مفیدم اعتماد کرده بر عمرو بن شیم، صدوق هم اعتماد کرده بر عمرو بن شیم، بزرگانی هم اعتماد کردن. حالا نجاشی آمده عرض می شود او رو تضعیف کرده، و شاید به تبع نجاشی قضا ابن قضائری عرض می شود که در رجال ابن داوود دیگران هم آمدن تضعیف کردن. علی آلن قرائن صدقش و قرائن توصیقش رجحان داره و قرائن تضعیفش، و میشه اعتماد کرد بر روایت عمرو بن شیم. بله توصیق عام درسته، ولی ما اگر فقط همون بود گفتیم معارض میشه، یعنی همونطوری که دو تا توصیق خاص اگر معارض شدن هر دو از اعتبار میفته. اگر نجاشی یک کسی رو توصیق کرد، شیخ تضعیفش کرد، یا بالعکس بگیم اینها با هم تعارض میکنه. حالا ولو در تعارضن، بعضی هم میگن قول نجاشی مقدمه، ولی بگیم تعارض میکنه. با توصیق عام هم همینطوره، یعنی اگر ما فقط در مورد عمرو بن شیم فقط به توصیق عام کامل الزیارات می‌خواستیم اعتماد کنیم، این اشکال شما وارده که خب بالاخره این معارض داره، معارضش تضعیف نجاشیه. البته ما و عمرو ملتبسون رو به این معنا می‌کنیم. بله بله همینطوره، عرض میکنم که ولی ما میخوایم بگیم که ما فقط به توصیق عام اکتفا نمی کنیم. مسئله نقل اجلا، مسئله نقل اصحاب اجماع، اعتماد شیخ مفید، اعتماد صدوق، به اینا میخوایم مجموعاً تمسک کنیم. و لذا مرحوم حاجی نوری در مستدرک ایشون آمده عمرو بن شیم رو توصیق کرده به اعتماد همین قرائن، نقل اجلا و عرض میکنم نقل اصحاب اجماع. بله حدود اینطور نزدیک به 176 روایت بله این شخص داره. بعضی هم بیشتر از این نقل کردن، در یه احصایی دیدم 470 خورده روایت، در یک جایی 176 روایت، در یه احصای 415 روایت. ما تو روایت عمرو بن شیم داریم، بازی عمرو بن شیم ابی عبدالله که همین مکمل فرق میکنه، عمرو بن شیم بن یزید هم هست. اگر این ستا رو با هم حساب بکنیم مجموعا 415 تا روایت داره. ممکنه تکرار هم باشه. بله بله بله. بله همون روایت تکراری هم باشه، اگه تکراری هاشو بذاریم کنار همون شاید 176 تا باشه. خب این از دل سند که میشه بالاخره بر این روایت اعتماد کرد. خب حالا بحث اینه، مرحوم آقای خویی فرام خب از جهت سند این اشکال رو داره که ما جواب دادیم، اما اولا استدلال برای ابن زهره به این روایت به چیه؟ ابن زهره میگوید امام علیه السلام برای اینکه نجاست طعام را اثبات کنند و همون نجاست میته تمسک کردن، یعنی ان الله اذا ان الله حرم المیت من كل شيء، ابن زهره میخواد بگه این طعام، این زیت، این روغن هم همین وجوب اجتناب از میته شاملش میشه، یعنی دیگه یک جهل جدید و یک بیان جدید لازم نداره. این ان الله حرم المیته دلالت داره که خود میته که فأر است و این روغن اتحاد در حکم دارن، یک حکم هر دو رو گرفته، اینطور نیست که اون یک حکم دومی نیاز داشته باشه. نه جبه در روغن مایه جامد باشه نه. در بیانی که در فواید الاصول مرحوم محقق نائینی آوردن، نائینی می‌فرماید که امام علیه السلام در این روایت می‌فرماید اون روغنی که فأره درش هست باید اجتناب بشه و کسی که این روغن رو و این طعام رو بخورد این استخفاف به دین خدا داره و استخفاف به دین را مستند به همین تحریم میته قرار دادن. در نتیجه نائینی می‌فرماید که همین حرمتی که شامل میته می‌شود شامل این طعام هم میشه. پس دلالت دارد بر این که این طعام نجاستش و حرمتش من الاحکام المترتبه علی المیته از شؤون میته است. خب بعد مرحوم نائینی در آخر خودشون میپذیر استدلال رو منطبق این بیان میفرمان ول انصاف ان الروایه لا تخلو ان اشعاره، می‌فرماید روایت خالی از اشعار نیست و میشه این با این روایت مدعای ابن زهره رو پذیرفت. اما باز ایشون فرمان اما فقط اشکالش این است که روایت ضعیف السند. مرحوم امام و مرحوم آقای خویی قدس سرهما اینها می‌فرمایند که نه روایتیش دلالتی بر این معنا نداره، اصلا روایت در مقام بیان این نیست که ملاقی به چه دلیلی نجسه، بلکه سائل چون مسئله رو برد روی فأره ضعیف ضعیف الجثه، سائل گفت به امام عرض کرد که آقا یه فأره کوچیک در یه خم بزرگ افتاده، ما به خاطر یه امر کوچیک بیایم این همه طعام رو دور بریزیم؟ و امام علیه السلام بیشتر میخوان به این حالی بکنن که تو توجه بکن که اگر از این فأره یا اون طعامی که با این فأره ملاقات کرده اجتناب نکردی این استخفاف به دین خداست و این ان الله حرم المیت من کل شی من کلشه یعنی صغیرن کان او کبیرن. اصلا در مقام بیان این جهت امام علیه السلامه. امام نمیخوان بفرماین که حالا این طعام به خاطر این که ان الله حرم المیته این طعام حرام شده و نجس شده. هم مرحوم آقای خویی قدس سره هم مرحوم امام میفرمان این خبر دلالت نداره. تعبیر آقای خویی است که چون قول ابن زهره معروف به سرایته، یعنی وقتی میگیم ملاقی خودش یک حکم جدیدی نداره، میگیم این وجوب نجاس، وجوب اجتناب از ملاقا سرایت میکند به ملاقی و ملاقا و ملاقی حقیقتا یکی میشه. بعد جواب همینه که امام اصلا در مقام بیان این جهت نیست که ملاقی چرا نجسه. سائل در ذهنش این بوده که اصلا خود ملاقا و خود اون فعره ارزشی نداره، چیزی نیست که بخواد یک همچین خوب بزرگی رو عرض میکنم نجس بکنه. یادم میاد وقتی در همین قوم مدرسه میرفتیم، ما یک معلم دینی داشتیم، داشت همین مسائل حلال و حرام و نجس و غیر نجس رو میگفت. بعد میگفتش که یک کسی بود همین شیره پس خونه داشت و شیره فروشی داشت، صبح آمد دیدش که یه دونه موش افتاده توی یکی از این شیره ها، گفت این دیگه نتونست چیز بکنه که حالا این همه شیره رو که حالا خیلی زیادم بود از بین ببره، گفت چشمش رو هم گذاشت این دوم این عرض میکنم که موش رو گرفت، حالا او تعبیر میکرد یه لیسی هم زد و انشالله که بادنجانه انداخت. حالا این اون شخصی که در زمان امام علیه السلام بوده، این بالاخره مکر و حیله این زمان رو نداشته، گفت آقا این چه کوچیکیه، با این نمیشه بگیم این خم عرض میشه و این ظرف به این بزرگی نجس میشه. حالا یادم مثلا همینطوره، همینیست که مرحوم امام و مرحوم آقای خویی قائلن. اشعارم در روایت نداره، اصلا روایت در مقام بیان این نیست که ملاقا ملاقی به چه ملاکی و به چه دلیلی نجس میشه. حرمت که هست عرض کردم، ببینید در این که خودمون سائلم میدونه، ببینید سائلم میدونه که الان این خم نجس شده و حرامه، منتها سائل میخواد ریشه رو خراب بکنه، میگه ریشه این موشه، ما میگیم حالا چون موش کوچیکه خیلی مثلا نجاستش مهم نیست. بله، ولی خب امام میخواد همین رو، همین مشکله او رو حل بکنن. خب عرض کردم که امام رضوان تا اینجا ادله ابن زهره باطل، حالا امام رضوان الله علیه به بعضی از ادله اشاره میکنن برای نظریه مشهور که این رو در کتاب تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 255 ببینید که آیا اون چرا که امام برای مشهور استدلال کردن آیا تامه یا تام نیست. عرض بکنم این نوشتات آقایی رو من دیدم و من تقدیر میکنم از این زحماتی که آقایون کشیدن. واقع مسئله اینه که در بحث خارج اگر در هر بحثی این کار نشه عقب میفتی، یعنی واقعا در هر فرقی در هر بحثی، حالا همین بحثی که الان ما داریم میخونیم که آیا ملاقی نجاستش نیاز به جهل جدید داره یا نه، این بحث تمام بشه خودتون باید به یه نتیجهی برسید. البته ممکنه این نتیجه رو بعداً تجدید نظر کنید، نظر دیگری پیدا کنید، او اشکالی نداره. و من مکرر عرض کردم اگر کسی که درس خارج مشغوله باید فرض رو بر این بگذاره که این آخرین باریه که این بحث رو داره میبینه و حتماً باید درش اظهار نظرم بکنه. و اگر اینطور خودتون رو عادت ندید و برنامه ریزی برای خودتون اینطوری نکنید، این رشدی نخواهید داشت. خب چرا؟ یکی از اشکالات حوزه ما اینه، یک طلبه افتخار میکنه من دو دوره درس خارج، بزرگانی که درس خارجشون 20 سال اصولشون مثلا طول میکشه، من دو دوره رفتم. خب حالا ازشون پرسیم آقا نظر شما در این بحث چیه؟ میمونه. حالا البته نمیخوام بگم باید حافظش هم اینقدر قوی باشه، چون گاهی اوقات انسان اظهار نظر میکنه بعد یادش میره که چی، ولی بعد از مراجعه میتونه بگه من تو این بحث به این نتیجه رسیدم. حتما و حتما و حتما آیون این برنامه رو داشته باشید، اون وقت میبینید که چقدر رشد شما مضاعف میشه در هر بحثی وقتی به ذهن خودتون فشار بیارید. ببینید همونطوری که حافظه رو تا به کار نگیرید به کار نمیفته، ذهن تا به کار گرفته نشه، تا شروع به فکر کردن نکنه، خلاق نمیشه، فکر از او به وجود نمیان، تولید فکر نمیشه، تولید علم نمیشه. لذا هر مسئله رو باید آخر ببینید که شما اصلا بالاخره، گاهی من تعبیر میکردم به این که انسان باید به این دید که در هر بحثی موظف قضاوت کنه، این رأی درسته یا اون رأی درسته. حالا گاهی اوقات یه مراحل خیلی بالاتری در اجتهاده و اون مرحله بالاتری این است که خودش یک سنگ بنای جدیدی رو در این علم بیاره، مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، مثل شهید صدر، شیخ انصاری، بزرگان قبل، اینا در علم یک سنگ بنای جدیدی رو آوردن. خب این دیگه مرحله نهایی نهاییشه، ابتکاراتی از خودشون اعمال کردن. حالا اون رو ما فعلا انتظار نداریم، اون که الان متاسفانه در زمان ما خیلی 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 نادر و کم معدوم هم شده، ولی این مرحله، مرحله اول اجتهاد قضاوت در انظاره. این نظر اینم دلیلش، این نظر اینم دلیلش، شما کدام رو بالاخره درست میدونید؟ به نظر شما کدام درسته؟ این مقدار رو که دیگه باید بتونید شما قضاوت بکنید. حالا مرحله دوم اون ابتکاراتی است که انسان باید داشته باشه در هر علمی. این مرحله اولش خود این هم مراتبی البته داره، قضاوت گاهی خود به اضافه کردن یه دلیل، به کم کردن یک جواب دادن از اینکه اشکال، اینا خودش مراتبی داره. من تقاضام این است که واقعا از عمر استفاده بشه، مجرد حضور در بحث نباشه. خب ما ملاحظه میکنید ما بحث رو سعیمون این است که عمیق بگیم، دنبال این نیستیم که سرسری و تند رد بشیم و هر شد مباحث رو بگذرونیم. نه، خب این که هنر نیست که، میخواییم واقعا ذهن آقایون، یکی از علتهایی که ما بحث رو عمیق مطرح میکنیم، میخواییم ذهن شما هی شخم بیشتری بخوره، هی تلاش بیشتری بکنید در اینکه بحث ها رو دنبال بکنید. علایه ما پیشنهادی کرده بودیم، آقایون زحمت کشیدن، این حدود 10 نفر از آقایون یا 11 نفر با اونی هم که آقای ربانی آوردن، این رو عرض بکنم که ما در این 11 نفر ما به 2 قسمت تقسیم کردیم، بعضی ها تلاش بیشتری کردن، دقت بیشتری کردن، و بعضی هم تلاش حالا وقتشون کمتر بوده ظاهرن، عرض میکنم که تلاش کمتری کردن. یه کار مجموع جمعی رو آقای لطیفی و آقای محبی و آقای چیتکر کردن که من ازشون تشکر میکنم. من آخرش هم گاهی خود یکی دو تا جمله به عنوان دعا نوشتم براشون، البته جزورم دیدم بعضی از جاها نوشتم این درست نیست، این عباره، این مطلب مطلب درستی نیست، یا این مطلب درسته مثلا، اینا مراجعه کنید. آقای لطیفی به شما تشریف بیارید. آقای جنگر رو هر سر رو بید با آقای لطیفی با آقا، انشالله موفق باشید. خیلی الله عرض میکنم که آقای در فکر تحقیق بوده، آقای آزادمنش هم که خب ما واقعا تقدیر داریم از چون همیشه مطالبی را کمک به ما میکنند و در ما ارسال میکنند. انشاءالله موفق باشید آقای آزادمنش. آقای مقدسی، آقای محمد جمعه مقدسی، احسنتون. آقای مقدسی خیلی خوب، انشاءالله موفق باشید آقای آزادمنش. آقای نجفی زاده، آقای محمد هادی نجفی زاده، ایشون هم زحمت خوبی کشیده بودن و مفصلن بحث رو دنبال کردن، احسن تو انشاءالله موفق باشید. آقای محمد امین رضایی، آقای رضا جزاکم الله خیر، موفق باشید انشاءالله. آقای فیاضی، آقای محمد رضا فیاضی، چیا؟ اینجا بود آقای آقای سجادی آسید عبدالله، آقای مصباح زاده، آقای ربانی بود ما آقای ربانی، من هم تو راه دیم این بود، شما نویسیم آقای ربانی نویسیم خیلی ممنونم از آقای شما.